صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. روز آدینه 30 اردیبهشت 1390 خورشیدی رو آغاز می کنیم، برابر با 20 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا به مدت 90 دقیقه با شما خواهیم بود و مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو رو تقدیمتون میکنیم به اضافه موسیقی و ورزش. امروز در مجموع در شهرهای مختلف کشور هوا آفتابی همراه با وزش اندکی باد. در شهرهای کرانه دریای خزر، آذربایجان غربی و خوزستان هوا نیمه ابریه. در خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آسمان گرد و غبار خواهد داشت. هوا از دیروز اندکی گرمتره، به طوری که دمای هوا همینک در شمال، شمال غربی و غرب کشور بین 14 تا 17 درجه بالای صفره. در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و بیرجند 21 تا 22 درجه بالای صفر. در کرمان و زاهدان 23 درجه. در اهواز، بم، بوشهر و آبادان 29 تا 30 درجه بالای صفر. در بندرعباس و ایرانشهر 32 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم آبادانه با حد اکثر 45 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. خب پیش از این که به گزارش‌ها بپردازیم، با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
صبح شما بخیر، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی راهبرد جدید آمریکا را در خاورمیانه و شمال آفریقا بازگو کرد. وی گفت فصل جدیدی در سیاست آمریکا آغاز شده و آمریکا اکنون با فرصتی تاریخی روبروست. باراک اوباما افزود پرسش اکنون این است که آمریکا چگونه میتواند به تحولات واکنش نشان دهد. وی تاکید کرد که آمریکا سیاست حمایت از حقوق بشر همراه با اصلاحات اقتصادی را دنبال میکند و باید به مردم نشان دهد که قدرت آنها بیش از دیکتاتور هاست.
We face a historic opportunity. We have the chance to show that America values the dignity.
باراک اوباما تأکید کرد که منافع آمریکا با منافع مردم منطقه در تضاد نیست. رئیس جمهوری آمریکا در تشریح استراتژی جدید آمریکا گفت اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراضات در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادینشان پافشاری می‌کند.
We will continue to insist that the Iranian people deserve their universal rights. Any government that does not smother their aspirations.
وی افزود دفاع رهبران جمهوری اسلامی از حقوق مردم کشورهای دیگر در حالی که تظاهر کنندگان را در ایران سرکوب می کنند بیانگر دورویی حاکمیت جمهوری اسلامی است. زمین‌لرزه‌ای به شدت 6 ریشتر ترکیه را تکان داده است. گزارش‌های محلی هاکی است هنگام وقوع زمین‌لرزه یک نفر بر اثر پریدن از ساختمانی جان خود را از دست داد. یک ساختمان نیز بر اثر زمین‌لرزه فرو ریخت. کانون این زمین‌لرزه که در استانبول نیز احساس شد 80 کیلومتری جنوب غربی شهر کوتاهیا بود. گزارش از قول دیپلمات‌ها حاکی است اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده می‌شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا از عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز ناخشنودی کردند. این فیلم نیست، کار جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در فستیوال بین المللی فیلم کن به نمایش درآمده است. این اثر جعفر پناهی پس از اینکه وی به خاطر ساختن فیلمی درباره اعتراضات ایران به تبلیغ علیه نظام و 6 سال حبس محکوم شد از ایران به خارج قاچاق شد. این فیلم نیست، تازه ترین کار جعفر پناهی که برای نخستین بار عصر گذشته در فستیوال کن به نمایش درآمد، یک روز از زندگی پناهی را به تصویر می کشد که وی در انتظار تجدید نظر در مورد حکم حبس و نیز 20 سال ممنوعیت فیلمسازی و ممنوع الخروجی خود است. روز چهارشنبه وکیل محمد رسولوف دیگر فیلمساز محکوم شده ایرانی گفت مقامات حکم ممنوع الخروجی وی را لغو کردند. طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشت. سخنگوی استانداری پکتیا گفت در جریان این حمله که 2 ساعت طول کشید 20 کارگر نیز مجروح شدند. 8 تن از مهاجمان نیز در تیراندازی متقابل محافظین این شرکت راهسازی جان خود را از دست دادند. و دادگاهی در بحرین 9 نفر از جمله یک روحانی شیعه را به جرم ربودن یک مأمور پلیس به 20 سال زندان محکوم کرد. به گفته مقامات بحرین این مأمور در جریان اعتراضات اخیر ربوده شده بود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. باراک اوباما در سخنان روز پنجشنبه خود که در وزارت امور خارجه آمریکا ایراد کرد، بخش مهمی را به ایران و مردم ایران اختصاص داد. وزارت امور خارجه آمریکا هم نگرانی خودش را درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی صبحانه با خبر، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به بخش اقتصادی سخنان اوباما خواهیم پرداخت. چند تا از واکنش‌های شما رو هم به سخنان دیروز اوباما خواهیم شنید. و سپس در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم. او امروز از جمله درباره کشتیگیران ایرانی در مسابقات کشتی آزاد در تاشکند ازبکستان، لیگ برتر فوتبال ایران و تعیین برنده ها در آخرین روز بسکتبال ایران، جام باشگاه های آمریکای لاتین برای ما خواهد گفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک سخنرانی درباره سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا بر حمایت از مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ایران و سایر کشورهای خاورمیانه تأکید کرد. باراک اوباما از جمله افزود که خیزش‌های ضد استبدادی در منطقه بستر مناسبی برای تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی و اقتصادی فراهم کرده. او با اشاره به خیزش‌های زنجیره‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت فصل جدیدی در تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه آمریکا گشوده شده و اینک مردم در سراسر منطقه حقوق اساسی خودشون رو مطالبه میکنند. در پیوند با ایران، مراد ویسی در گزارشی نگاهی داره به موضع‌گیری تازه باراک اوباما درباره ایران و ارزیابی تحلیلگران از سخنان رئیس جمهوری آمریکا.
باراک اوباما از حکومت ایران انتقاد و از مردم ایران ستایش کرد. رئیس جمهوری امریکا در تازه ترین سخنرانی خود حکومت ایران را به خاطر کمک به سرکوب مردم سوریه مورد انتقاد قرار داد و جمهوری اسلامی را از تلاش برای سوء استفاده از تحولات بحرین برحذر داشت.
تا به حال سوریه راه ایران متحد ایران را گرفته، کمک گرفته از تهران برای تاکتیک های سرکوب و این نشون میده راجع به واقعا دورو بودن رژیم ایران که میگه ما معتقدیم که باید تظاهر کنندگان آزاد باشه ولی مردم خودش رو رژیم ایران سرکوب میکنه.
اوباما که روز پنجشنبه درباره سیاست خاورمیانه امریکا سخن میگفت، ایرانیان را به خاطر پیشگام بودن در تظاهرات مسالمت آمیز در خاورمیانه مورد ستایش قرار داد. آقای اوباما گفت بگذارید بیاد داشته باشیم که نخستین تظاهرات مسالمت آمیز در خیابانهای تهران بود.
یادمون باشه که در خیابون تهران اولین اعتراضات منطقه انجام شد. دولت ایران مردم بیگناه رو به زندان انداخت و زنان و کودکان رو در واقع مورد سرکوب قرار داد. هنوز ما از رو پشت بانای تهران صداهای آزادی طلبی رو میشنویم.
باراک اوباما با اشاره مجدد به کشته شدن ندا آقا سلطان گفت تصویر جان دادن زنی جوان در خیابان همچنان در حافظه ماست. رئیس جمهوری امریکا همچنین تصریح کرد ما همچنان پافشاری میکنیم که مردم ایران مستحق برخورداری از حقوق بنیادی و جهان شمول هستند و حکومت قادر نخواهد بود آرمانهای آنها را از بین ببرد. رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا، معتقد است پیشگام دانستن ملت ایران در تظاهرات مسالمت آمیز در خاورمیانه اشاره درست و به جایی از سوی رئیس جمهوری امریکا بوده است.
این بسیار یادآوری خوبی بود، چون من دیدم که بعضی از دوستان عرب میگویند که ما کردیم و شما نتونستید بکنید. از این صحبت ها اصلا بومی کردن جریان تظاهرات خیابانی که قبلا در واقع بومی اروپای شرقی بود، بومی کردن این جریان برای تغییر تحول و یا سرنگونی رژیم ها از ایران شروع شد و این به کشورهای دیگر اسلامی عربی سرعت.
باراک اوباما همچنین وعده داد که امریکا به مردم خاورمیانه و به ویژه جوانان در زمینه دسترسی به رسانه‌های نوین و همگانی مانند اینترنت کمک و یاری خواهد رساند. اما این وعده‌های باراک اوباما از جمله درباره ایران چقدر و چگونه قابل اجرا هستند؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
دکترین آقای اوباما حمایت از جنبش‌های سیاسی بدون حمله نظامی، بدون پیاده کردن نیرو. دولت آقای اوباما در دو سال گذشته نشون داده که در مجامع بین‌المللی، در کمیسیون حقوق بشر، در سازمان ملل از جنبش اعتراضی ایران حمایت کرده و همچنین در مقابل رفتارهای دولت ایران عکس‌العمل نشون داده. همچنین در اون سه جنبه آموزش دموکراسی، آموزش کار در نهادهای مدنی، اطلاع رسانی و پشتیبانی از فرهنگ غیر رسمی و فرهنگ زیرزمینی که امروز در ایران در جریان هست، به نظر من ایالات متحده تلاش‌های بسیاری رو در طی دو سال گذشته صورت داده.
رسول نفیسی نیز معتقد است از همین حالا راهکارهای عملیاتی تری برای اجرای وعده‌های باراک اوباما دیده می‌شود.
دو موضوع همین الان هم داره پیش میره. یک سری به سر اتاق فکرهای هستن که توسط ایرانی ها هم اتفاقای داره میشن، ولی خوب مخارج اینها رو گروه های دیگه و یا کانگرس میده که اینها آموزش میدن برای استفاده از اینترنت و اینجور چیزا. دوم اینکه صحبت اقتصاددان 16 میلیون دلار در محل اول برای ایجاد یک سری رسانه های قابل دسترس همگانی و به خصوص برای این ایجاد شده که هر سایتی رو که دولت‌های مثل عربستان، ایران، چین اینها بلوکه میکنن، این درست برعکس این سایت‌ها رو باز کنه و بیشتر در دسترس مردم قرار بده.
اما در مجموع مواضع و دیدگاه‌های جدید باراک اوباما تا چه حد میتواند برای معترضان و منتقدان حکومت در ایران مفید باشد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا:
به نظر من 4 سود عملی داره برای جنبش اعتراضی و فعالان جنبش اعتراضی. اول اینکه فشار علیه مقامات ایران با همکاری اتحادیه اروپا همچنان تداوم پیدا میکنه، مثل تحریم مقامات سیاسی. دوم اینکه ایالات متحده به تلاش خودش با تحریم‌های اقتصادی برای کاهش ظرفیت‌های اقتصادی حکومت ادامه خواهد داد. سوم اینکه درهای این کشور بر روی مخالفان سیاسی و تبعیدی‌ها همچنان باز خواهد بود. و چهارم اینکه اگر جنبش اعتراضی به صورت گسترده دوباره در ایران مشاهده بشه، ایالات متحده از این جنبش حمایت خواهد کرد.
و نهایت آنکه در حالی که ساعاتی از پایان سخنرانی باراک اوباما می‌گذرد، دولت ایران هنوز واکنشی به سخنان و مواضع جدید رئیس جمهوری امریکا نشان نداده است.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در همین حال دولت آمریکا نسبت به تداوم نقض حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اعدام اخیر دو برادر به نام‌های عبدالله و محمد فتحی، درباره اعدام احتمالی یک فعال کرد به نام حبیب الله لطیفی هم ابراز نگرانی کرده. نادر صدیقی در واشنگتن:
ایالات متحده آمریکا نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی و سایر افراد در ایران عمیقا نگران است و این نگرانی در بیانیه وزارت امور خارجه این کشور بازتاب یافته است. در این بیانیه گفته می شود که پرونده های قضایی، دادگاه ها و مجازات هایی که اعمال می شوند همچنان بدون شفافیت و بدور از اجرای مراحل قانونی که در میثاق جهانی مدنی و حقوق سیاسی درج شده و حتی موارد لازمی که در قانون اساسی ایران تصریح شده انجام می شود. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که تنها در همین هفته دو شهروند ایرانی به نامهای عبدالله و محمد فتحی اعدام شدند و این در حالی است که پرسش‌های جدی در مورد رعایت حقوق اساسی آنها مطرح است. آمریکا همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به احتمال اعدام یک فعال کرد ایرانی به نام حبیب الله لطیفی ابراز نگرانی کرده و در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا باز هم به پرسش‌های جدی درباره انگیزه‌های حکومت ایران و اتهام‌های وارده به این شهروند ایرانی تاکید شده است. در بیانیه دولت آمریکا از دولت ایران خواسته شده است که این گونه اعدام‌ها را متوقف کند، زندانیان سیاسی را آزاد سازد و برخورداری کامل از حقوق بشر را برای همه افراد در ایران مطابق با تعهدات جهانی و قانون اساسی خود تضمین کند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان که محمد جواد لاریجانی سرپرست شورای حقوق بشر در قوه قضاییه ایران اعلام کرده اجازه سفر به ایران را بدهد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. ساعت دقیقاً 7:16 است. وقت پخش نخستین ترانه امروز رسیده. ترانه باور ریزش برگ با صدای کاوه یغمایی، هنرمند 42 ساله ایرانی که اولین پسر کوروش یغمایی خواننده محبوب راک ایرانه. یغمایی از 8 سالگی شروع به نواختن گیتار کرده و در مدرسه عالی موسیقی تهران تحصیل کرده. اولین کنسرت کاوه یغمایی 14 سال پیش اجرا شد و اولین آلبوم او مترسک نام داشت. 2 سال پس از انتشار آلبوم مترسک، کاوه یغمایی که مانند بسیاری دیگه از هنرمندان برای انتشار آثارش در ایران با دشواری روبرو بود، به کانادا مهاجرت کرد تا آلبوم سکوت سرد رو در این کشور تهیه کنه. فعلا ترانه باور ریزش برگ.
با سهرگاهی که میامیزد باور ریزش برگ، مثل آواز تگر، مثل تنهای تن، وقت پیدایش من. تو اگر میایی با صدک را به صداقت پر کن، مجدگانی بده یک دوست کجاست، مجدگانی بده یک دوست کجاست، مجدگانی بده یک دوست کجاست، مجدگانی بده یک دوست کجاست. دوستی آمده بود انتهای نفس آوازش، جای پای سخنی خالی بود، واژه ها آمد و رفت، دل تنهای ما دم تازه نکرد، شب ما را نرو بود، محفلی تازه نکرد، در هوای قفست هم قفس تازه شدم، شب ما را نرو بود، محفلی تازه نکرد، در هوای قفست هم قفس تازه شدم.
در سخنرانی پنجشنبه درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مسائل اقتصادی هم پرداخت و از ابتکارهای کشورش برای اعطای کمک‌های گسترده به نظام‌های برخواسته از انقلاب‌های دموکراتیک سخن گفت. این موضوعی است که امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون می‌گذاریم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
کشورهای عرب که در اونها انقلاب دموکراتیک به پیروزی رسیده تا اینجا البته، و به طور مشخص تونس و مصر، در حال حاضر از نقطه نظر اقتصادی در چه وضعیتی هستند؟
میدونین آقای حسینی که بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی دنیا یک صدا طلوع خورشید دموکراسی رو در تونس و مصر شادباش گفتند و منتظرند که این رویداد به سراسر آفریقای شمالی و همینطور خاورمیانه گسترش پیدا بکنه. با این همه فراموش نکنیم که انقلاب‌ها به طور کلی از جمله انقلاب‌های دموکراتیک هزینه‌های کلانی رو هم از لحاظ اقتصادی به بار میارن و بار سنگین این هزینه‌ها در مورد این دو کشور از هم اکنون احساس میشه. در تونس هزینه اقتصادی ناشی از گذار دموکراتیک حدود 2 میلیارد دلار ارزیابی میشه، معادل 4% تولید ناخالص داخلی. و این خطر وجود داره که امسال نرخ رشد اقتصادی کشور برسه به زیر 1%. صنعت توریسم در تونس به شدت آسیب دیده، بیکاری به همین دلیل به سرعت رو به اوجگیری هست. سرمایه گذارهای خارجی نسبت به ثبات اقتصادی تونس بی‌اعتماد شدند و هجوم آواره‌های جنگ داخلی لیبی به تونس هم برای این کشور مشکل آفرین شده. در مصر هم اوضاع اقتصادی تعریفی نداره. توریسم در این کشور در وضعیت نامساعدی هست و این احتمال وجود داره که رشد تولید ناخالص داخلی مصر امسال منفی بشه، چیزی در حد منهای 2.5 تا 3%.
آقای خاوند، اوباما در سخنان پنجشنبه خودش به موارد مشخص کمک ایالات متحده و سازمانهای بین المللی به این دو کشور یعنی تونس و مصر تاکید کرد. اصولا دموکراسی‌های بزرگ غربی در پیوند با ابعاد اقتصادی پیشبرد دموکراسی در کشورهای خاورمیانه چه نقشی دارن؟ چیکار میتونن بکنن؟
مسائل مربوط به این منطقه به گفته رئیس جمهوری آمریکا در نشست هفته آینده سران گروه 8 کشور بزرگ صنعتی بررسی خواهد شد. تصمیم‌های مشخصی هم در سخنان دیشب باراک اوباما مورد تأکید قرار گرفت، مثل پشتیبانی واشنگتن از اعطای کمک به مصر و تونس از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یا کاهش بدهی‌های مصر. آن چیزی که امروز در مصر و تونس جریان داره برای آینده سیاسی خاورمیانه از جمله ایران اهمیت حیاتی داره. اگر این دو کشور در هرج و مرج و فقر غرق بشند، راه باز میشه برای بازگشت دیکتاتوری یا اوجگیری نیروهای واپسگرا. دموکراسی‌های غربی با پشتیبانی از فرایند دموکراتیک در این دو کشور در واقع به آرمان آزادی در دنیا و همینطور به امنیت خودشون کمک میکنند.
آقای خاوند، دو کشوری که در میان کشورهایی که درش خیزش‌های دموکراسی خواهانه به راه افتاده و به نتیجه رسیده، تونس و مصر، کشورهایی هستند که توریسم منبع اصلی درآمدشون هست. از فحوای سخنان اوباما شما میتونین احتمالاً چنین نتیجه بگیرید که کشورهای غربی برای احیای توریسم در این دو کشور که فعلا از کار افتاده اقدامی بکنن؟
پرزیدنت اوباما تاکید ویژه‌ای کرد بر ضرورت کمک به تثبیت اوضاع هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی در این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، که طبعاً مورد توریسم هم مشمول این گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد شد. از طرف دیگه در تمام کشورهای غربی در حال حاضر تأکید زیادی میشه بر اینکه مردم رو تشویق بکنند برای پشتیبانی از دموکراسی در این دو کشور، مسافرت‌های توریستی خودشون رو به تونس و مصر افزایش بدن و با حضور خودشون در این دو کشور در واقع از دموکراسی اونها پشتیبانی بکنند.
افکار عمومی غرب از اعطای کمک‌های مالی به تونس و مصر پشتیبانی خواهند کرد؟
به نظر میرسه که این دو کشور از پشتیبانی بخش‌های با نفوذ افکار عمومی غرب برخوردار هستند. در متنی که 2 روز پیش با امضای تعدادی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌های اروپایی و آمریکایی در بعضی از رسانه‌های معتبر بین‌المللی از جمله روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد، از قدرت‌های بزرگ خواسته شده یک طرح بزرگ اقتصادی رو برای کمک به تونس تهیه بکنند و به اجرا بگذارند. این متن هم طبعاً با نشست گروه 8 که هفته آینده برگزار خواهد شد ارتباط داره، که اگر فرصت بشه البته درباره اون صحبت خواهیم کرد.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسین.
خب حالا ببینیم شما شنوندگان گرامی به سخنان باراک اوباما چه واکنشی نشون دادین.
من از تهران تماس میگیرم و میخواستم راجع به نطق آقای اوباما بگم واقعا لذت بردیم ما، مخصوصا نور امیدی بود در دل همه ایرانیایی که واقعا از همه جا ناامید شده بودن در این فضای اختناق سیاسی و اقتصادی. واقعا نور امیدی بود که به دل همه ایرانیا تابون و مخصوصا لرزه بر اندام دیکتاتورای ایران انداخت که امیدواریم به زودی نوبت ایران هم برسه و این دیکتاتورا شرشون از سر این مملکت کم کنند. و واقعا اینجا باید بگم آقای اوباما، به قول این بچه های امروزی، دمت گرم، خیلی متشکرم، از تهران هستم مهدی.
اینا هم با آقای اوباما بگید شما مردم رو گول نزنید. افکار عمومی دنیا چیزی دیگه ای داره میگه، دنیا برداشتش چیزی دیگه، دیگه آمریکا بین دنیا اعتباری نداره، مردم اعتمادی ندارن به آمریکا، به صحبتهای شما. انشاءالله ما هیچ گونه دلخوشی به صحبت شما نداریم و آرزوی ما هم نیستی و نابودیتونه.
لطفاً به آقای اوباما بگین که شما لازم نیست که مور خاورمیانه دخالت کنه، خود بره بچسب به مملکت خودش.
در صحبت‌های آقای اوباما یک نکته از همه مهمتر بود و اون هم این بود که حرکت‌های دموکراسی طلبی در منطقه غیر قابل برگشت است. آفرین آقای اوباما، درود بر تو.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
و اینک با حبیب روشنزاده همراه میشیم و به اتفاق سر میزنیم به جهان ورزش.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند پایتخت ازبکستان به یک مدال طلا و یک نقره دست یافت. در نخستین روز مسابقات آسیایی 5 کشتیگیر از ایران روی تشک رفتند که حاصل کارشان یک طلا در وزن 84 کیلوگرم برای احسان امینی بود و یک نقره برای مصطفی آقاجانی کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم. 3 کشتیگیر دیگر حذف شدند. امروز هم عرفان امیری در وزن 96 و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم روی تشک می روند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در حالی که قهرمان خود را پیشاپیش شناخته، امروز با 9 مسابقه همزمان پایان می‌یابد. از جمله سپاهان قهرمان در کرج با سایپا روبروست، اما دو تیم ذوب‌آهن و استقلال برای کسب مقام دومی رقابت سختی دارند. استقلال در زمین پاس تیم 13 جدول بازی می‌کند و ذوب‌آهن در اصفهان پذیرای تیم ته جدولی استیلازین است. استقلال با 62 و ذوب‌آهن با 60 امتیاز فعلا دوم و سومند. پرسپولیس هم اگر در ورزشگاه آزادی تیم پیکان را که از آخر دوم است شکست دهد، مقام چهارمیش قطعی خواهد شد. قهرمان بسکتبال باشگاه های ایران نیز امروز تعیین می شود. اگر تیم مهرام در اصفهان بر ذوب‌آهن پیروز شود، تیم مهرام بازی های اول و دوم فینال را از ذوب‌آهن برده و امروز سومین پیکار را پیش روی دارد. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی ایران 3/5 است. در جام باشگاه‌های آمریکای لاتین معروف به کوپا لیبرتادورس، تیم‌های فوتبال سانتوز و ولز سارسفیلد آرژانتین به نیمه نهایی رسیدند. سانتوز 2-1 وانس کالداس کولومبیا را حذف کرد و سارسفیلد آرژانتین هم 7-2 در دو بازی رفت و برگشت مقابل لیبرتاد پاراگوئه پیروز شد با بهترین گلزن خود ماکسیمیلیانو مورالس که 5 گل زده.
Ahí está Emiliano para Morales, ahí está. ¡Triles! Lo hizo Maximiliano Morales.
دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آمریکای لاتین امروز تعیین خواهند شد. انگلیس‌ها در انتخابات ریاست فیفا که 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد شرکت نمی‌کنند. در بیانیه‌ای که از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس صادر گشته، حمایت از هر یک از دو کاندیدا در این انتخابات دشوار خوانده شده. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و سپ بلاتر رئیس فعلی فیفا دو نامزد ریاست بر این مهمترین نهاد فوتبال جهانند. طی یک سال گذشته و پس از اعلام میزبانهای جامهای جهانی 2018 و 2022 یعنی روسیه و قطر، برخی از اعضای هیئت اجرایی فیفا در معرض اتهامهای گوناگون از جمله فساد اداری و رشوه‌خواهی قرار گرفتند. و در آمریکا در فینال‌های دوگانه بسکتبال قهرمانی کشور در منطقه شرق شیکاگو و میامی 1-1 مساوی اند و در فینال منطقه غرب دالاس با 1 پیروزی از اوکلاهوما جلو است. مسابقه دوم این دو تیم تا ساعتی دیگر برگزار می‌شود. بازی‌ها 4/7 است.
حبیب روشنزاده که تحلیل او رو درباره بازی‌های امروز لیگ برتر در 7:55 دقیقه خواهیم شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید در این بامداد آدینه 30 اردیبهشت برابر با 20 می که امیدواریم با خوشی آغاز کرده باشین. امروز هوا تقریبا در سراسر کشور آفتابی همراه با اندکی ابر در خوزستان، کرمان و شهرهای شمالی. هوا هم اندکی از دیروز گرم‌تره. در تهران دمای هوا در بعد از ظهر به 31 درجه بالای صفر میرسه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. پیش از هر چیز با همکارم بکداش خمسه‌پور وعده داریم که شما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار میده. با سلام به شما.
درود دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان عجبن. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید هواپیماهایش در حملاتی 8 کشتی جنگی قوای معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کردند. ناتو گفت این کشتی ها را در حملاتی هماهنگ به بنادر ترابلس، الخمس و سیرت غرق کرده است. پیشتر دولت لیبی پیشنهاد کرد در صورتی که شورشیان از شهرها خارج شوند، نیروهای دولتی نیز این شهرها را ترک خواهند کرد. زمین لرزه‌ای به شدت 6 ریشتر شمال غربی ترکیه را تکان داده است. گزارش‌های محلی حاکی است هنگام وقوع زمین لرزه یک نفر بر اثر پریدن از ساختمانی جان خود را از دست داد. یک ساختمان نیز بر اثر زمین لرزه فرو ریخت. کانون این زمین لرزه که در استانبول نیز احساس شد 80 کیلومتری جنوب غربی شهر کوتاهیا بود. یک قاضی فدرال آمریکا در ارتباط با پرونده 2 بمب‌گذاری انتحاری که مسئول آن جمهوری اسلامی و گروه‌های اسلامی تحت حمایتش شناخته شدند، در هر یک از این 2 مورد به اعطای $300 میلیون به عنوان خسارات تنبیهی حکم داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از احکام روز پنجشنبه برای خانواده آلن بیر شهروند آمریکایی صادر شد که در سال 2003 میلادی در انفجار اتوبوسی توسط حماس در اورشلیم کشته شد. آسوشیتد پرس افزوده است حکم دیگر پرداخت غرامت برای ست هایم شهروند دیگر آمریکایی و پدر و برادر وی صادر شد که در سال 1995 میلادی در انفجار اتوبوسی در نوار غزه توسط جناح شقاقی گروه جهاد اسلامی فلسطین مجروح شدند. قاضی دریافت این غرامات را برای خانواده‌های نامبرده دشوار و چه بسا غیر ممکن دانست، زیرا وکلای آنها باید دارایی‌های ایران را در کشوری با قضاتی بیابند که بخواهند حکم ضبط آن دارایی‌ها را به نیابت از آنها صادر کنند. گزارش‌ها از قول دیپلمات‌ها حاکی است اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران اضافه می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تشریح استراتژی جدید آمریکا گفت اعتراضات در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراضات در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر بهره‌مندی مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند.
We will continue to insist that the Iranian people deserve their universal rights. Any government that does not smother their aspirations.
باراک اوباما افزود دفاع رهبران جمهوری اسلامی از حقوق مردم کشورهای دیگر در حالی که تظاهر کنندگان را در ایران سرکوب می کنند بیانگر دورویی حاکمیت جمهوری اسلامی است. طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشت. سخنگوی استانداری پکتیا گفت در جریان این حمله که 2 ساعت طول کشید 20 کارگر نیز مجروح شدند. 8 تن از مهاجمان نیز در تیراندازی متقابل محافظین این شرکت راهسازی جان خود را از دست دادند. و دادگاهی در بحرین 9 نفر از جمله یک روحانی شیعه را به جرم ربودن یک مأمور پلیس به 20 سال زندان محکوم کرد. به گفته مقامات بحرین این مأمور در جریان اعتراضات اخیر ربوده شده بود.
خیلی ممنون بکتاش. ایدک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم شنید.
موسیقی
مجلس و دولت جمهوری اسلامی به چالش در برابر همدیگه ادامه میدن، یک گام به پیش به ترتیب نوبت تا هنگامی که یکی گامی به عقب برداره. این در حالیه که چهره‌های اصولگرای حامی رهبر هیچ فرصتی رو برای انتقادهای گاه توهین‌آمیز از اعضای تیم احمدی نژاد از دست نمیدن، انتقاد در حد نفرت. پس از شنیدن دومین ترانه امروز در همراهی فرج سرکوهی از رخدادهای جهان فرهنگ و هنر با خبر میشیم. سپس از زبان یک منتقد سینما حاضر در کن خواهیم شنید که روز پنجشنبه چگونه نام جعفر پناهی کارگردان ایرانی در جشنواره کن تنین انداخت. بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم و تحلیل او رو درباره سرنوشت تیم‌های بالای جدول لیگ برتر و تیم‌های پایین جدول در آخرین روز بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران می‌شنویم. دعوا هنوز تمام نشده. گاه مجلس گامی پیش میذاره و گاه دولت. مدیران دولتی این بار اجالتاً کمی نرمتر از پیش درباره ادغام وزارتخانه ها سخن گفتن. اما این نمیتونه به معنی پایان ماجرا باشه. چالش دولت و مجلس اسلامی نه فقط ادغام این وزارتخانه هاست و نه این صحبت ها، نه فقط ادغام این وزارتخانه هاست و نه این صحبت ها پایان ماجرا. آرش حسنیا.
محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد این توضیحات را پس از جلسه روز چهارشنبه دولت از روند ادغام وزارتخانه ها ارائه کرد.
این ادغام وقتی نهایی میشه که مجلس هم نظر بده، یکی بیان وظایفه که وظایف رو هم باید مجلس تصویب کنه، یکی هم معرفی وزیره. اینا همه مراحل ادغامه که توافق بین دولت و مجلس هست. ما هم بر مبنای همین مراحل عمل میکنیم و بنا داریم همه هفته آینده اولین وزارتخانه رو که وزارت امور زیربنایی است، یعنی ادغام مسکن و شهرسازی در راه ترابری که دولت ادغام کرده، لایحه این رو به مجلس ببریم و وزیرش رو هم معرفی کنیم.
پیش از این اما محمود احمدی نژاد با تصریح قانون و تاکید بر اختیارات دولت در روند ادغام وزارتخانه ها نیازی به طی کردن این روند نمیدید.
خب ماده 53 روشن دولت رو مکلف کرده است که چند تا وزارتخانه رو با هم ادغام بکنه به تشخیص خودش. بعد اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل شد، شرح وظایف رو بفرسته مجلس. این صراحت قانونه.
اما محمد هاشم کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این روند را غیرقانونی خواند و با توجه به تفسیر شورای نگهبان از ادغام ها چنین گفت:
نمی شود وزارتخانه ادغام بشود، از دل این دو وزارتخانه یک وزارتخانه جدید بیاید بیرون. نهایتاً این فردی که اینجا مسئولیت داره کیست؟ بر اساس چه اختیارات و شرح وظایفی میخواد اداره بکنه؟ شما ادغام را انجام دادید، مسئولیت را داده اید، قرار است این شرح وظایف و اختیارات رو بعد مجلس تصویب کنه. اگر چنانچه میگین این ادغامی که انجام دادیم هنوز این دو وزارتخونه است، من عرضم اینه اون چند وزیری که من نمیدونم حالا عز شدن کنار زده شدن، الان در مقابل آقای رئیس جمهور و مجلس مسئول هستن، مگر اینکه آقای رئیس جمهور اینها را عزل کرد یا استفاده داده.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از صراحت قانون این گونه سخن گفت:
محل سوال الان اینه، اگر دولت تصمیم گرفته باشد تا اینجاش اشکال نداره، لایحه‌شو بده به مجلس تا تصمیم بگیره، اما اگر شما تصمیم گرفتید ابلاغ کردید اینجا اشکال داره.
و البته پاسخش را فروزنده معاون احمدی نژاد این چنین داد:
مجلس مخالفت نکرده، نظر آقای کوهکن رئیس مجلس است. درسته تفسیر قانون به عهده خود مجلسه، هر وقت تفسیر شد در صحن تصویب شد وقت معلوم میشه که به هر حال مجلس مخالف است یا موافق.
علی مزروعی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز در این میان بر این باور است که دولت اشتباه میکند.
وقتی که وزارتخونه جدید تشکیل میشه، در واقع برای ساختار تشکیلاتیش، وظایفی که به عهده میگیره، وضعیت کارمنداش و در واقع پستای سازمانی که در اون تعریف میشه، اینها احتیاج به قانون داره. الان این برداشتی که دولت از این مصوبه دارد که مستند میکند به ماده 53 قانون برنامه 5 اشتباه است. چون دولت تصورش اینه که این ادغام که انجام گرفته، البته گفتن برای شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی اینا لایحه به مجلس میرسن، ولی برای وزیر احتیاج به این کار نیست، در حالی که مثلا یه وزارتخونه جدید هست احتیاج به وزیر جدید داره و نمیتونه اون وزرای قبلی ادامه مسئولیت بدن در این پست جدید.
اما گذشته از دعوای قانونی و حقوقی دولت و مجلس و بحث‌های بی‌پایان بر سر ادغام وزارتخانه‌های موجود، دولت بر سر اجرای قانون دیگری نیز مقاومت می‌کند. در دی ماه پارسال تشکیل وزارت ورزش و جوانان تصویب و به دولت ابلاغ شد. دولت 3 ماه فرصت داشت تا وزیر این وزارتخانه جدید را برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان به مجلس معرفی کند. این 3 ماه گذشته، وزارت ورزش و جوانان تشکیل نشده و همچنان سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه می‌دهند. هرچند که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور میگوید فعالیت این دو سازمان اکنون غیر قانونی است.
آرش حسنی گزارش میداد در همین حال انتقادها به محمود احمدی نژاد هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا میکنه. یک روز نواری از صدای یک چهره اصولگرا که تا روزهای گذشته حامی او بوده پخش میشه که تیم او رو کوتوله های اصولگرا مینامه، و روز دیگه یک چهره اصولگرای دیگه میگه احمدی نژاد دو دستی به قدرت چسبیده و نمیخواد اون رو به فرد دیگه ای واگذار کنه. وحید پوراستاد:
کوتوله ترین کوتوله های اصولگرا، این عنوانی است که حسن عباسی از چهره های سیاسی اصولگرا به تیم محمود احمدی نژاد داده است.
این مسئله قطعیه که آقای احمدی نژاد تقریبا همه جریان ها رو دور میزنه و دوست داره همین تیم خودش. ما حرفی نداریم، یعنی دست نیست. اگر واقعا تیم آقای احمدی نژاد تیم قوی بود آدم حرفی نداشت، ولی تیم آقای احمدی نژاد کوچوله تر از کوچوله ها، یعنی کوچکترین افرادی که شما فکر کنید در جریان اصولگرایی وجود داره، افرادی مثل آقای مشایی که تئوریسین آقای احمدی نژاد، مثل آقای قضایی، مثل آقای همین که مطبوعاتیش اینا میاد خیلی هم جلوان فرین حلب کارانه حرف میزنه، این همه حقیقت از این میکنه که بالاخره ایشون اصرار جدی داره برای این که یاد کوچیکی رو مثلا معیار قرار بده و کار رو ارتقا بده.
این گفته های حسن عباسی اوایل سال 1390 در یک جمع خصوصی و پیش از آغاز اختلافات میان محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای ایراد شده است. حسن عباسی که پیش از این از حامیان محمود احمدی نژاد نیز به شمار می آمد، با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد نمی تواند با آدم های بزرگ کار کند گفته او تلاش می کند عده‌ای بله قربانگو به دور خود جمع کند. این چهره اصولگرا همچنین گفته امروز در دانشگاه‌ها و در میان بچه‌های اصولگرا نفرت عجیبی از محمود احمدی نژاد به وجود آمده است.
ما برخوردی که تقریبا هر روز در دانشگاه‌های مختلف داریم در تهران و خارج کشور، آنچه که می‌بینیم یک نفرت عجیبی از آقای احمدی نژاد در بین بچه‌های اصولگراست. آقای احمدی نژاد داره به شدت خودش رو تخریب می‌کنه از این قضایا، و این نفرت از منشأ آقای مشایی داره ساطع میشه و به سرعت دارم ایجاد مسئله میکنه، و قطعا در آینده متغیر آقای مشایی آقای احمدی نژاد رو چشم همه خواهد انداخت.
حسن عباسی همچنین با اعلام اینکه تیم احمدی نژاد به دنبال اجرای الگوی پوتین مدودیف در ایران است گفته این تیم میخواهد اسفندیار رحیم مشایی را رئیس مجلس نهم کند.
واقعیتش اینه که این دوستان طبیعتا همون مدل مدودیف پوتین رو دنبال میکنن، یعنی برنامه های احمدی نژاد اینه که در قدرت بماند. میگم این چه مزه ای داره تو قدرت هر کی میره تصمیم میگیره تا عوض بمونه. بذار این هست و تیمشون هم دنبال اینن که الان مجلس رو دست بگیرن، احتمال این که آقای مشرایی خودش کاندیدا بشه از یه شهرستان کوچیکی و بیاد برای ریاست مجلس، و این که مجلس رو در سال آخر کاملا با دولت هماهنگ کنن و بعد هم برنامه دیگرشون رو بچینن جدیه.
در کنار حرفای حسن عباسی، یک چهره اصولگرای دیگر هم به نام عباس سلیمی نمین روز گذشته گفته محمود احمدی نژاد قصد دارد برای 8 سال دیگر در قدرت باقی بماند و گمان می‌کند منجی انقلاب است. آقای سلیمی نمین همچنین به محمود احمدی نژاد توصیه کرده که پس از پایان یافتن دولت دهم نباید ندایی برای ماندگاری در قدرت سر دهد و باید تصورات ذهنی غلط خود مبنی بر اینکه وی منجی انقلاب است را کنار بگذارد. دارد. گفته های این دو چهره سیاسی اصولگرا نشان می دهد اصولگرایانی که پیشتر حامی آقای احمدی نژاد بودند در حال تبدیل شدن به منتقدان و مخالفان او هستند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. خب شفتالو فروش نام دومین ترانه امروز، یک ترانه خاطر انگیز با صدای سیما بینا، ستاره برنامه های گلهای صحرایی رادیو ایران که هرچه درباره او بگیم کم گفتیم. سیما بینا. در جهان فرهنگ و هنر چه خبر؟ این پرسشی است که با فرج سرکوهی در میون میذاریم. آقای سرکوهی صبح بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز جمعه نمایشگاهی از آثار پرویز تناولی، مجسمه ساز مشهور ایرانی و شماری از شاگردان او با عنوان نسل سوم مجسمه های تناولی افتتاح میشه.
پرویز تناولی از بزرگترین و خلاقترین مجسمه سازان ایرانی هست و از دهه 40 تا کنون سابقه داره و این نمایشگاه که شما اشاره کردین در گالری فروهر امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه تعدادی از مجسمه های خود تناولی هست و آثار 39 شاگرد او در زمینه مجسمه سازی که در دو بخش طبقه بندی شده. یک بخش کارهای آزاد هست که با سرامیک انجام شده و بخش دیگه‌ای که ارزش اشیاء نام داره و بخش جالبی هست اون هستش که با اشیایی که به نظر میرسه که هیچ جنبه هنری نمیتونن باشن یا عنصر هنر نمیتونن باشن، مثلا مثل قیچی، مداد تراش، چرخ دنده، بند ساعت و غیره، اینا مجسمه ساختن و میتونستن این عناصر رو به کار ببرن و یک ساختار هنری بیافرینن. آثاری که از خود تناولی در این نمایشگاه هست از مجموعه عشاقش انتخاب کرده. این نمایشگاه تا 17 خرداد ماه هم ادامه خواهد یافت.
علاوه بر نمایشگاه مجسمه‌های پرویز تناولی، در پیوند با هنرهای تجسمی نمایشگاه نقاشی خط‌های ساسان ناصرنیا هم امروز افتتاح میشه.
دقیقاً این نمایشگاه در گالری شیرین افتتاح خواهد شد و 10 تا اثر هست با تکنیک اکریلیک روی بوم که موضوعش هم بیشتر از شعرهای عرفانی ادبیات فارسی به خصوص اشعار مولانا گرفته شده، منتها نقاشی در این تابلوها بیشتر حضور داره تا خطاطی، به این مفهوم هم که شعرها نوشته نشده بلکه هنرمند کوشیده که با ترکیبی از رنگ‌های مثل قرمز، نارنجی و ترکیباتی از سفید و سیاه احساس خودش رو از خوندن شعرهای عرفانی بیان بکنه. این نمایشگاه تا 13 خرداد ماه در گالری شیرین ادامه داره.
از مجسمه و نقاشی که بگذریم، سری به هنر تئاتر میزنیم، چرا که با خبر شدیم که با اجرای عمومی نمایش نامه‌هایی به طب به کارگردانی سیامک احسایی موافقت شده.
بله، این خبر خوبی است، چون که نامه‌هایی به طب که البته توضیح بدم که اسم این به نمایشنامه یعنی طب از شهر طب در یونان قدیم گرفته شده، چون که خود این نمایشنامه بر اساس نمایشنامه ادیپ شهریار اثر فوکس نوشته شده. این نمایشنامه قبلا در 29 جشنواره تئاتر فجر یک بار اجرا شد و آقای سیامک احسایی که کارگردان این نمایش هست در واقع طراحی اون رو هم به عهده داشت و در این جشنواره تئاتر فجر جایزه طراحی صحنه رو دریافت کرد. حالا قرار است که این نمایشنامه در پاییز امسال در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. این نمایشنامه نوشته محمد چرمشیر هست. بازیگران بزرگی هم در این نمایشنامه شرکت میکنن، بازی میکنن، مثل فاطمه معتمدآریا، شبنم مقدمی، پانتها پناهی‌ها، عاطفه تهرانی و محمد رضا حسینزاده.
صحبت استاد سمندریان کردین، از این فرصت استفاده کنیم و درودی بفرستیم به استاد حمیده سمندریان. خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
7:51 در جشنواره کن امسال مانند سال گذشته هیچ فیلم ایرانی در هیچ یک از بخش‌های مسابقه اون شرکت نداره، اما مانند پارسال امسال هم در ذهن حاضران در جشنواره نام جعفر پناهی کارگردان ایرانی که به محرومیت از کار و ترک کشور محکوم شده حضوری برجسته داره. نگاه‌ها همچنان به سوی ایران دوخته شده و انتظار روزی که جعفر پناهی بتونه فعالیت سینمایی خودش رو از سر بگیره. از اتفاقای جالب توجه در کن این که به موازات نمایش فیلم‌های گوناگون در جشنواره به طور جنبی نمایش دو فیلم ایرانی هم پیش بینی شده. یکی از این دو فیلم فیلمی به نام این فیلم نیست، ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب که دیروز به نمایش درآمد. مجتبی میرطهماسب برای نمایش فیلم در جشنواره حضور داشت و سخنانی ایراد کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با محمد عبدی منتقد سینما که او هم در مراسم حضور داشت از او پرسیده داستان این فیلم چه هست و مجتبی میرطهماسب در این مراسم چه گفت.
فیلم نیست جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب امروز برای اولین بار برای اهالی مدخلی در طور کم به نمایش در اومد. این اولین نمایشش بود و فردا هم نمایش عمومیش خواهد بود برای عموم. در واقع این فیلم نیست جعفر پناهی یک فیلم هم نیست، میشه گفت تصویری از جعفر پناهی در خونه خودش که دوربین رو گذاشته و از خودش رو تصویر کرده در مقابل دوربین. یعنی یک روز که از خواب بلند میشه در واقع زندگیش رو شروع میکنه ضبط کردن، یعنی دوربین رو روشن میذاره، به دوست مستندسازش مجتبی میرطهماسب زنگ میزنه که به هم ملحق شن و فیلمی با هم بسازن. پناهی ابتدا شروع میکنه به خوندن و در واقع اجرای آخرین فیلم نامش که موفق نشده بسازه این فیلم، اما در میونه کار خودش میگه که این کار درستی نیست و اگه قرار بود که فیلم تعریف بشه چرا دیگه فیلم میساختیم. در این حال پناهی با وکیلش و کسانی چون رخشان بنی اعتماد تو تلفن درباره وضعیت پروندهش و بلا تکلیفیش در منتظر بودنش برای تجدید نظر در حکمش حرف میزنه. فیلم قصد داره تصویر واقعی از وضعیت امروز پناهی ترسیم کنه و همین تلاش برای ثبت واقعیت باعث میشه که پناهی کاری خودش هم رو به دوربین خسته بشه و فکر کنه که کاری که دارن انجام میدن تصنعیه و خودش رو به دوربین میگه که این دروغه و واقعیت نیست. در نهایت هم دوربین به دست کسی رو که برای بردن آشغال‌ها اومده تعقیب میکنه تا کنار در خونش و جایی که اون مرد میره بیرون، جایی که بیرون از خونه دشنای چهارشنبه سوری در داره اتفاق میفته و پناهی در واقع با دوربینش وای میسته از دور و نظاره کرده و وارد این اجتماع نمیشه. در عنوانبندی انتهای فیلم نوشته شده با تشکر از 3 نقطه و در واقع نامی ذکر نشده، اما در همون عنوانبندی اومده که تقدیم به همه سینماگران ایرانی. مجتبی میرطهماسب هم در نمایش مطبوعاتی امروز فیلم حضور داشت و پیش از نمایش فیلم تنها چند جمله‌ای رو به مخاطبان گفت، اینکه خوشحاله که این فیلم ساخته شده و اولین نمایشی در جشنواره کن، و جمله‌ای رو هم به نقل از زرتشت گفت که جمله زیبایی بود: دیم از اون که برای مقابله با تاریکی شمشیر بر نمی‌دارم، چراغ می‌افروزم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در پایان بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران هستیم و بد نیست با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، همراه بشیم و به اتفاق اون نگاهی داشته باشیم به وضعیت تیم‌های برتر و همچنین تیم‌های ضعیف‌تر پایین جدول. صبح بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما بخیر آقای ورتنی.
آقای روشنزاده، در میان تیم‌های لیگ برتر سپاهان تنها تیمی است که پیشاپیش به عنوان قهرمان شناخته شده و فقط یک بازی تشریفاتی داره، ولی از بازی‌های مهم امروز میشه از بازی‌های ذوب‌آهن و استقلال نام برد که بازی‌های حساسیه و برای احراز مقام دومی تعیین کننده است.
بله بله، همونطور که اشاره کردید، برای سپاهان بازی امروزش در کرج با سایپای بازی تشریفاتی فقط پایان بازی شیرین خواهد بود، چون مراسم اهدای جام و آتش بازی و اون جشن سروری که برای قهرمان انجام میگیره مهم هست. ولی برای سایپا پیروزی فوق العاده اهمیت داره در بازی امروز. سایپا تیم 14 و به 3 امتیاز این بازی احتیاج داره تا حاشیه امنیت پیدا کنه، چون در جایگاه 14 جدول ایستاده و اگر این بازی رو نبره، احتمال اینکه اونایی که پایین‌تر از سایپا هستن ببرن بازیاشون رو و بیان جای سایپا رو بگیرن در بالای جدول، اون سایپا سقوط بکنه و بره به دسته 2. البته بستگی به نتایج راه آهن با مس و نفت تهران با چاین بوشهر هم داره. اما مهمتر بازیای ذوب‌آهن و استقلاله، که استقلال در همدان بایستی با مقابل پاس بازی بکنه و ذوب‌آهن هم در اصفهان با استیرازین بازی داره. این دوتا تیم، یعنی استقلال و ذوب‌آهن، برای مقام دومی با هم رقابت دارن توی جدول. استقلال 62 امتیازی و ذوب‌آهن 60 امتیازی. استقلال باید بازی امروز خودش در همدان مقابل پاس که 13 ببره، چون بازی هم همزمانه، نمیدونه اون طرف چه خبر میشه در اصفهان. ذوب‌آهن یه بازی راحت داره در اصفهان در مقابل استیلازین، تیم تجدیدی که حذف شده است، ولی به هر حال بازی حساسی هست برای هر دوشون.
پرسپولیس وضعیتش چطوری آقای روشنزاده؟
پرسپولیس هم جزو تیم‌های بالای جدوله که یه مقداری دغدغه خاطر داره و سعی میکنه که خودش رو تو جایگاه 4 نگه داره و این مکان رو برای خودش قطعی بکنه. با 55 امتیاز یک کسب کرده، امروز با پیکان بازی داره. بازی قبلیشون، یعنی بازی رفت و پیکان، 3-0 برده از پرسپولیس در قزوین و پرسپولیسیان نسبت به این بازی حساسیت دارن. البته با وضعیتی که پرسپولیس داره در داخل خود باشگاه و اختلافاتی که بین سرمربی و مدیر عامل باشگاه و سرپرست تیم وجود داره، به هر حال در شرایط خوبی نیست، ولی سعی میکنن که این بازی رو، چون در ورزشگاه آزادی برگزار میشه، شاید بتونن ببرن و خودشون بر جایگاه 4 قطعی بکنن موقعیتشون رو تا شاید سهمیه‌ای بگیرن برای لیگ آسیایی.
برخی از تیمای پایین جدول در موقعیت حساسی قرار دارن و امروز برای اونها هم تعیین کننده است، برای اینکه ممکنه که به لیگ پایین‌تر سقوط کنن.
برای امروز 6 تیم در وضعیت قرمز تقریبا قرار دارن. تیمایی مثل شاهین بوشهر، مثل پاس همدان، مثل سایپا، راه آهن، نفت تهران و پیکان. میگن همشون تیمای پایین جدول، البته استیلازی آخرین تیم تایی جدولی که اون حذف شده است، ولی اینایی دیگه که من اسپورتن، همشون هم وضعشون حساسه، هم شانس دارن که حذف بشن، هم شانس دارن که حذف نشن. البته نفت تهران هم تو که اشاره کردم قبلا بازی خواهد داشت با شاهین بوشهر. نفت اگر به بازه قطعا سقوط خواهد کرد و شاهین بوشهر هم باید بگم که نزدیک خط قرمز ایستاده و به یه امتیاز احتیاج داره، حداقل اگه مساوی بکنه از منطقه خطر دور میشه. راه آهن با مثل کرمان هم بازی داره که باز راه آهن در وضعیت قرمز، مثل کرمان براش بی‌تفاوته چون حذف شدنی نیست، در میانه جدول، و راه آهن همون وضعیتی رو پیدا کرده که سال پیش هم سرنوشتش گره خورده بود به روز آخر بازی‌ها و در هفته پایانی. بایستی راه آهن این بازی رو ببره تا بتونه امیدوار باشه به حذف نشدنش. پاس هم با استقلال در همدان بازی داره. پاس اگر این بازی رو ببره، وضعیت مستحکمی پیدا خواهد کرد و از رده 13 جدول خودشو میکشه بالاتر.
آقای روشنزاده، درباره بازی‌های آسیایی صحبت کردید. سهمیه ایران در بازی‌های لیگ آسیایی چقدره و چند تا تیم میتونن شرکت کنن؟
در لیگ آسیایی سهمیه ایران تا امسال 4 بوده.
ولی الان که من با شما صحبت میکنم یک گروه از بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران هستند، از جمله امروز در کرج خواهند بود و تحقیقات سایپا رو بازدید خواهند کرد. آمدن برای بازرسی وضعیت فوتبال باشگاهی ایران رو ارزیابی بکنن، آن وقت بعد از این ارزیابی که انجام شد سهمیه رو رسما اعلام بکنن. اینه که قطعی نیست که باز هم سال آینده سهمیه ایران در لیگ آسیایی 4 باشه، ممکنه که تقلیل پیدا بکنه و به 3 تیم برسه، چون دیگه سری استانداردها و معیارهای مختلف دارن، وضعیت ورزشگاه‌ها، وضعیت اتاق کنفرانس مطبوعاتی، همه اینها به اصطلاح معیارهایی هستش که اینا در نظر میگیرن، بعد اون وقت نظر میدن که سهمیه ایران چند تیم باشه. الان 4 تا، ولی قطعی نیست که این 4 تا بمونه.
یک دلیل اضافی برای حساس تر بودن بازی‌های امروز در حقیقت.
بله، در حال بازی‌های امروز فوق‌العاده حساس از همه نظر برای فدراسیون حساسه، چون بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر نظر دارن چگونگی برگزاری مسابقات است و همینطور هم برای تیم‌هایی که بهشون اشاره کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای روشنزاده.
ممنون از شما آقای حسین.